سلام بر بینندگان گرام، به نام خداوند هستی بخش تشکر از این میکنیم که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه دارید. امروز دوم قسمت از برنامه ای رو که اختصاص دادیم به بزرگداشت 800 سال تولد مولانا اجرا میکنیم. در نوبت گذشته آقای بازرگان در خدمتشون بودیم و قسمت های اولیه از بحث رو ادامه دادیم که دوباره تشکر میکنیم از شما آقای بازرگان. و در ابتدا شاید خوب باشه که مختصری از آنچه که در قسمت قبل در اختیار بینندگان عزیز گذاشتیم مختصری رو ادامه بدیم و این بار رو که اختصاص دادیم به بیشتر مسئله مولوی و قرآن، چه فصل هایی وجود داره و چه وصل هایی وجود داره که از این دید بتونیم مسئله رو یه مقدار بیشتر باز کنیم. خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم.
به نام خداوند عشق و عرفان، خداوندی که به ما قدرت قلم و بیان رو آموخت و در این بستر انسانهای بزرگواری مثل مولوی ها پدید آمدن. جلسه گذشته که اولین نشست رو داشتیم برای بزرگداشت 800 سالگرد مولای روم، سوالاتی مطرح شد که این بزرگداشت از چه زاویه‌ای هست و چرا در دنیای غرب به خصوص از نظر کمی و کیفی به عرفان به طور کلی و به مولانا به طور اخص اقبال شده و در مشرق زمین، در کشور ما، در ترکیه، در افغانستان، هر کدوم از چه زوایایی و با چه نسبتی این اقبال صورت گرفته. در این زمینه‌ها صحبت‌هایی داشتیم و بعد کلیاتی درباره نقش عرفان در دنیای امروز و اینکه چگونه پاسخگوی مسائل و مشکلات دنیای امروز ما میتونه باشه یا نمیتونه، صحبت‌هایی کردیم و بس نیمه تموم موند و امیدوار هستیم که امروز به بخش‌های دیگرش به خواست خدا برسیم. در حال متشکر هستیم که ساعتی رو در خدمتتون هستیم، با هم دیگه به هر حال سعی می‌کنیم که زندگی این شاعر بزرگ پارسی‌گوی رو ورق بزنیم و انطباق آموزه‌های او رو با اونچه که در شریعت و در دین هست یک بررسی کوتاهی بکنیم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اجازه بدید اول قسمتی رو که تعارض‌هایی رو که ممکنه به نظر بیاد، آنچه را که تصوف و عرفان و به خصوص عرفان مولانا با فرهنگ قرآنی، فرهنگ قرآنی شاید بیشتر اشاره به این باشه که آنچه که فهم از قرآن میشه و به صورت عرف اجرا میشه، چه چیزهایی را واقعا مولانا بهش اشاره کرده که با آنچه که به صورت عرف اجرا میشه در ممارک اسلامی و به خصوص در کشور خودمون به اصطلاح اینها مورد نظر هست. اگه اجازه بدیم با این قسمت شروع
اول با تعارضها، فصلها و بعد
به وصلها برسیم.
بله، برحال این سوال همواره مطرح هستش که آیا مثنوی مولوی که خودش هم گفته یا دیگران در وصف او گفتن مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل، آیا عیناً انطباق داره؟ یعنی کتابی که در 800 سال پیش نوشته شده و پاسخگوی برخی از معضلات فرهنگی زمان خودش بوده، آیا عیناً منتقل کننده اون مفاهیم هست یا مثلا در بعضی جاها ممکنه یه مغایرت هایی وجود داشته باشه؟ به نظر بنده اگر بخوایم مغایرت هایی رو بر بشماریم، شاید یکیش همین مسئله تقلید باشه که تعارض با فرهنگ قرآن داره. عرفای ما خیلی به تقلید تاختند، انتقاد کردند، تقلیدی که در شریعت هستش، فقها تقلید رو مطرح کرده، ولی میبینیم در خود عرفان هم در واقع به گونه دیگه، با اینکه بیش از همه اونها به تقلید انتقاد کردند، در واقع خودشونم به گونه‌ای در غلطیدن در تقلید. این سخن که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، در واقع اینم همون تقلیده. چه فرق میکنه که تقلید نسبت به یک مفتی و یک فقیه باشه، یک نوع سرسپردگی و چشم و گوش بستگی باشه، یا تقلید به یک پیر، یک مراد، یک مرشد باشه. اینی که اگر گفت به می سجاده رنگین کن تو هم این کارو بکن، که او بی خبر که نیست، هر چی گفت درسته، یعنی تعطیل عقل، تعطیل شناخت شخصی، پس یک نوع دلدادگی، یک نوع وابستگی. گرچه کلمه تقلید رو در عرفان به کار نمیبرن، ولی در واقع همون عمله، همون در واقع راهه. یعنی اصولا اینه که انسان باید بره یک پیری پیدا بکنه و وابسته به او بشه، دل بسپاره به او، اونچه که او گفت پی بگیره. این یه مقداری مغایرت داره با فرهنگ قرآن، که صریحا قرآن میگه لا تقف و ما لیس لک به علم، تا در چیزی علم پیدا نکردی در قفای او، در پشت او نرو. یعنی نه اسم و منطقی رو، حزبی رو، گروهی رو، جریانی رو دنبال بکن، و نه دنبال شخصی برو. قرآن میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، خدا به تو این ابزار شناخت سگانه رو داده، چشم داده که ببینی بخوانی، گوش داده بشنوی اقوال مختلف رو، عقل داده، دل داده که تجزیه تحلیل بکنی، خودت به نتیجه برسی. یعنی در منطق قرآن تقلید یک امر مذمومی هستش، تقلید رو قرآن بر نمیتابه. میبینیم خب هم در فقاهت مسئله تقلید هستش و هم در عرفان به طور خیلی شدیدتر، حتی یک نوع سرسپردگی بسیار عمیق‌تری است که چون و چرا هم در واقع درش نداره. البته اولی از زاویه تکلیف دینی هست در فقاهت، ولی دومی به عنوان عشق. قرآن مرتب بر مسئله علم، بر شناخت تأکید کرده. بارها گفته سیرو فی الارض، برید سیر بکنید. 7 بار گفته سیر بکنید در زمین، شناخت پیدا کنید. 7 بار گفته افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید؟ برید ببینید کیف بدع الخلق، آفرینش از کجا آغاز شد. کیف کان عاقبت الذین من قبلکم، سرانجام اقوام قبل از شما به کجا کشید. یعنی برید تاریخ رو در مکانهای مختلف جهان بررسی بکنید. بنابراین یک تعارض آشکار به نظر من از این جهت، فرهنگ تصوف، فرهنگ در واقع عرفانی که معمول هست البته، با اون منطق قرآن که روی شناخت شخص تکیه میکنه. آیات خدا رو میگه هر کسی خودش باید تجربه بکنه. سرسپردگی ما در منطق قرآن نداریم. حتی نسبت به پیامبران، نسبت به پیامبر خودمون، ببینیم زبان قرآن بیش از اون چه که زبان تجلیل و تمجید و در واقع بزرگ داشت باشه، زبان تربیته، زبان تنبیهه، زبان هشداره، زبان تهدیده. حتی بارها تو قرآن هستش که عفالله انک، خدا بگذره از تو، چرا به اینا اجازه دادی، یا عبس و تولا. یعنی خداوند بارها از انبیای مختلف انتقاد کرده، نه اینکه خدای نکرده در اونها عیب و اشکالی بوده باشه. یعنی خداوند برای اینکه انسانها شخصیت پرست نشن، متوقف در مقام و موقعیت ممتاز انبیا و اولیا نشن، به خصوص در مواردی عمل کرده اونها رو نقد کرده. البته به قول معروف میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، اونا چون در مقام تقرب بودند، انسانهای رشد یافته‌ای بودند، نوع انتقاد و ایرادی که خدا از انبیا گرفته مساوی نیست با انتقادهایی که از توده های مردم میکنه. درست مثل این که آدم عیب و ایرادی که به یک فرزند رشد یافته به سن بلوغ رسیده یه جوان مثلا 20 ساله 22 سالش میکنه، از او انتظار خیلی بیشتر دارن پدر مادر تا یه بچه 7-8 ساله. از اون بچه 7-8-10 ساله انتظار چندانی نیست، ایرادی بهش نمیگیرن، ممکنه خیلی کارهای خلاف و خطا هم بکنه. ولی یک کسی که به سن بلوغ میرسه، دانشجو هست، آگاه، شناخت پیدا کرده، نه تنها اگه او کار خلاف و خطایی بکنه، حتی اگر کار خوبی رو که متناسب با درک و فهم و شناخت او انتظار میره، اگر نکنه بهش ایراد میگیرن پدر و مادر، اگه در خدمتش در احسانش کوتاهی بکنه بهش انتقاد میکنن ایراد میگیرن. بنابراین انتقادات و ایرادات قرآن به انبیا از اون زاویه است، اونها به عنوان فرزندهای رشید جامعه بشری، انسانهای ممتاز، آگاه و مقرب خداوند، بنابراین دائما خدا از اونها ایراد گرفته، انتقاد کرده. زبان قرآن نسبت به انبیا یک زبان عمدتا انتقادیه، در این حالی که تجلیلم در مواردی میکنه. همه اینها برای اینی که ما قلوب نکنیم. در نمازم ما مجبوریم روزی 10 بار بگیم اشهد و ان محمدن عبده، شهادت میدیم اون عبد بود، بنده بود و فقط رسول بود، برای اینکه یه وقت چنین تصوری به ذهن ما خطور نکنه، او پسر خدا بود، پسر خاله خدا بود، یه نسبت نزدیکی داشت، یه قوم و خویشی بخوایم ایجاد بکنیم. بنابراین درست برعکس قرآن که شخصیت زدایی میخواد بکنه، نمیخواد انسانها از اون توحید منحرف بشن. به قول یکی از بزرگان عرفان مشرق زمین میگه این انسانهای بزرگ آمدن به بشر، ماه رو نشون دادن، مردم خیره شدن به انگشتای اینا. قرآن برای اینکه ما خیره نشیم به انبیا مخصوصا یک تم ضد شخصیت داره، شخصیت زدائی داره، در حالی که در عرفان میبینیم دائما انسانها بزرگ میشن، قلوب در مورد انسانها زیاد میشه، شخصیت اونها رو به عرش اعلا میبرن. این یک انحراف در دین هست. بارها در قرآن گفته لا تغلو فی دینکم، در دینتون قلوب نکنید. حالا چه در مورد عیسی مسیح میگه که او رسول خدا بود، بنده بزرگوار خدا بود، خود خدا نیست، فرزند خدا نیست، چیزای دیگه به اون نسبت ندین. خود ما هم در چه مذهب خودمون، در دین خودمون دچار بسیار قلوب‌های شدیم. خود حضرت علی میگن 2 گروه در مورد من به بدبختی افتادن، محب قال، اون که منو خیلی دوست داره ولی قلوب میکنه، زیاده روی میکنه، نسبت‌های بالاتر از انسان، شخصیت بالای انسان در واقع نسبت میده. بنابراین به نظر من یه انحراف مهمی که هست، یعنی تعارضی که لااقل با فرهنگ غالب قرآن داره که ضد شخصیت بزرگ کردنه، ضد شخصیت پرستیه. درست در عرفان تا یک پیری مرادی آدم پیدا نکنه و نخواد سرسپرده او بشه که هر چی گفت در وقت انجام بده، اصلا شکل میگیره در واقع این فرهنگ. اینی که حالا نمیدونم تو چه زمینه دیگه باز میخوای، این یه نکته به نظر
من یک سوال جنبی در ارتباط بکنم، آیا این در مورد خود مولوی هم صادق؟ آیا شما دارید اشاره میکنید که فرض کنیم که آشنایی ایشون با شمس و یا در بعد که شمس به اصطلاح رفت و آثاری ازش نبود و بعد صلاح الدین زرکوب باش آشنا شد و غیره غیره، آیا فکر میکنید مولانا هم در همون خط پیش میرفت؟ قاعدتا آشنایی خیلی خوبی با قرآن داشته. البته سوال بعدی من دارم که در ارتباط با عقل و اینها صحبت میکنیم، ولی میخواستم ببینم این صحبتی که شما کرده آیا در مورد مولوی هم صادقه که تبعیت ایشون از یه سری مریدهای خودش بعد از اینکه مرحله عرفانی رسید، قبل از مرحله عرفانی اشکال نداره ها، یعنی زمانی که ایشون قبل از اینکه با شمس آشنا شده باشه که نیمه اول به اصطلاح عمرش هست، خب علم قال به قول معروف مشغول بوده، موعظه میکرده، مفتی بوده و غیره و غیره، ولی بعدش تحول درش ایجاد شد.
خب بله، ببینید عرفا به طور کلی در برابر زاهدان قرار داشتن، در برابر اهل شریعت قرار داشتن، چون در اون نهله فکری مسئله تقلید، سرسپردگی و پیروی از اون به هر حال فقها بود. عرفا هم در هر حال در این رقابت دو نهله فکری تمایل به این داشتن که مردم رو جذب اندیشه خودشون بکنن دیگه. خب در روزگار فرض کنید 800 سال پیش هستیم، 1000 سال پیش هستیم، هنوز رشد آگاهی مردم در اون روزگار مثل امروز نشده بود که خودشون راهشون انتخاب بکنن. این همه کتاب و دانشگاه و رادیو و تلویزیون و اینترنت و این حرفا که نبود، بنابراین شخصیت ها گل میکردند. یعنی باید خودمون رو در اون کانتکست ببریم، در اون شرایط خاص زمانی و مکانی، در واقع یک نوع ضرورت زمانه بوده که شخصیت‌ها رشد بکنن، مطرح بشن. خب چون اونام در برابر گروه فقها قرار داشتند، گروه زاهدان و در واقع خشک مقدسان بودن، اینها هم تمایل داشتن که توده‌های مردم رو جذب خودشون بکنن. بنابراین این یک نیاز دو طرفه بوده، هم توده‌های مردم عادت داشتن سرسپرده بشن، دل و دین باخته بشن، و هم خود اونا چنین فرهنگی رو دامن می‌زدن. بالاخره بشر دیگه، هر بشری دوست داره که مرید پیدا بکنه، بازارش گرم بشه، رونق پیدا بکنه. حالا به هر حال با حسنیت هم قطعا بوده که کسانی رو خب ما بهتر میتونیم به سوی خدا، به سوی حق دعوت بکنیم. شما در مثنوی مولوی هم میبینیم، حالا چه اشعاری که اشاره کردین در مورد شمس یا راجب حسام الدین، وقتی امروز آدم میخونه اصلا شگفت زده میشه. این نوع سخنها رو با خدا فقط آدم در قرآن میتونه پیدا بکنه، یا در فرهنگ اهل بیت، در فرهنگ نهج البلاغه نمیبینه انسان با انسان دیگه با این زبان، با این فرهنگ، با این ادبیات سخن بگه. در تقریبا هر فصلی از فصول مثنوی مولوی شما سخنان بسیار قلوبامیزی در مورد حسام الدین یا بعضی از کسان دیگه‌ای میبینه که آدم والا اقل فرهنگ قرآن میبینه اینا همساز نیست. یعنی در قرآن هرگز نمیبینیم هیچ انسانی رو، هیچ پیامبری رو قرآن به این شدت بزرگ کرده باشه. به صورت بسیار قلوبامیز ما این رو میبینیم در اکثر در واقع کتاب های عرفانی هست. من فقط عرضم مقایسه با فرهنگ قرآنه، که حالا چه ضرورتی اون موقع داشته از نظر تاریخی من کار ندارم. میخوام بگم فرهنگ قرآن اینجاها در تعارض هستش، نمیخونه انسان بزرگ سازی در واقع.
نکته دیگری رو که در جلسه قبل هم اشاره بهش شد، مسئله عرفان و علمگرایی و تعارضی رو که مشاهده شده در این مقابله، حتی خود مولوی هم مثل این که اشاره بهش کردیم اگر یادم باشه در جلسه گذشته، که یک مقدار زیادی بعد از اینکه به اون مراحل عرفانی بالا رسید جدایی از علمگرایی رو حتی تشویق میکرد.
بله،
این رو اگه توضیح بیشتری بدیم به اضافه اینکه ببینیم دیده قرآنی در این مورد به چه صورت هست.
بله، باز همطور که دفعه پیش من یه اشاره ای عرض کردم که مولوی 800 سال پیش در یه دوره زندگی میکرد که یک انحرافی که در اون موقع مطرح بود علمگرایی بخشی از اندیشمندان جامعه بود، توجه بیش از حد به فلسفه و به علوم، دوران شکوفایی علوم بود دیگه حدودن. خب برای امثال مولوی این مسئله مطرح بود که آیا این علوم ما رو به خدا میرسونه واقعا، یا اینا ابزار دنیاست، وسایل رسیدن به دنیاست. همینطور که فرض کنید اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20 هم مسئله علمگرایی، ساینتیز مطرح بود و که خب علم جوابگوی همه نیازهای ما هستش. تا یه دورانی بشر در واقع معاصرم امیدش، انتظارش یا باورش بر این بود که علم همه نیازهای ما رو پر میکنه. خب حالا شاید 30-40 سال اخیره که یه مقداری متوجه شدن که نه، علمم ابطال پذیره و خیلی از پایه های علمی سوس شده و بشر نیاز به ابعاد معنوی بسیار گسترده تری داره. در دوران مولوی هم یه همچین انحرافی بوده. بنابراین در بخش‌هایی از مثنوی مولوی می‌بینیم یه موضع‌گیری خیلی تلخ و تندی علیه علوم وجود داره، علومی که امروز ما خیلی بهش اهمیت میدیم، علومی است که بر خودش قداست پیدا کرده، خیلی در مثنوی مولوی هست. و به همین دلیلم هست که من عرض می‌کنم که در این حالی که جنبه‌های بسیار بسیار مفیدی در مثنوی مولوی هست و در عرفان به طور کلی، ولی باید مواظب باشیم که این نسخه همه جانبه برای دردهای امروز بشریت نیست، برخی از نیازهای ما رو پر میکنه. من به عنوان نمونه مثال از یکی دو تا از شعرهای مولوی خدمتتون میخونم. این در دفتر چهارم هست، میگه جامه های زرکشی را بافتن، یعنی اشاره میکنه به نساجی، در اون موقع خب مورد توجه بوده، جامه های زرکشی را بافتن، درها از قعر دریا یافتن، یعنی هم نساجی و هم غواصی، خردکاری های علم هندسه، یعنی علم هندسه رو زیر سوال میبره که اینا خرده کاریه، اینا که اصل اساس نیست. یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. یعنی هم نجوم رو که در اون دوره خیلی مطرح شده، یا علم طب و فلسفه رو، یا هندسه رو میگه اینا خرده کاریه، اینا که اصل اساس نیست. میگه اینا همش مربوط به این دنیاست، با اینا که به هفتم آسمان نمیشه رفت. با آسمان هفتم مربوط تعبیری است، یعنی اوج عرفانی، اوج معنوی انسان بگیره به خدا برسه، که تعلق با همین دنیاستش، ره به هفتم آسمان بر نیستش. این همه علم بنای آخر است، آخر حیوان، آخر در واقع چهارپایان. میگه اینا علمی است که آخر رو برای ما درست میکنه. این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است، یعنی سقف طویله است در واقع برای نگهداری گاو و اشتر. در واقع بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردند این گیجان رموز. میگه اینا که رمز نیست، این آدمایی که دنبال این علوم میرن گیجن، اینا علوم دنیاییه. بهر استبقای حیوان، یعنی همطور که برای حیوانات کاه و یونجه میریزن تا باقی بمونن، زنده بمونند، این که هدف حیات بنی آدم، بشریت، انسانها این نبوده که ما باقی بمونیم. اینا علمهای تمتع دنیاییه، بهرمندی دنیاییه. اینا اشتباهی اسم اینا رو رمز گذاشتند. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داندان را با دلش. یعنی در واقع مولوی میخواد یه راه جدید باز بکنه، میگه خداشناسی از راه دله نه از راه علوم. خب این یک طرز تفکره. یا در همین دفتر چهارم میگه آن هنرهای دقیق و قال و قیل، قوم فرعونند چون آب نیل. عجل چون آب نیل، در واقع یک دو موضع‌گیری علیه یک جریانی که به سمت علوم میرفته. خب این در تعارض خیلی روشن با قرآن هستش، که همه جا در واقع ما رو به طبیعت ارجاع میده. میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا به کیفیت آفرینش شتر یا حیوانات دیگه توجه نمیکنید؟ و الی الجبال کیف نصبت، به کوه ها نگاه بکنید، به ساختمان کوه ها. الی الارض کیف رفعت، به کیفیت گسترش قشر جامد زمین آیا مطالعه نمیکنید؟ و الی السماء کیف رفعت، آیا در آسمان مطالعه نمیکنید به کیفیت در واقع گسترش آسمان؟ قرآن اصلا تمام توجهش اینه که میگه خداشناسی از طریق شناخت آیات خداست. اشاره میکنه به تنوع معادن در کوه ها. میگه من الجبال جدتون ویزون، بخشی از رگه های کوه میبینی که سفید رنگه، یعنی گچی یا آهکیه. و همرون، یا به رنگ قرمز متنوع هست، از قهوه‌ای تا به سمت قرمز و زرد، یعنی بر حسب مقدار آهن. و قرابی با سود، بخشی از سنگ ها سنگ سیاه رنگ هستش، یعنی زنگ فرض بفرمایید زغال سنگ ها و غیره. میگه در صحنه کوه ها نگاه کن، سنگ های سفید رنگ، سنگ های سرخ، زرد، قهوه‌ای، سنگ های سیاه. انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنن. میگه تنوع نژادها رو ببین، تنوع گویش ها، زبان ها رو ببین، تنوع دنیای گیاهان رو ببین، تنوع دنیای حیوانات رو، تنوع معادن رو، تنوع بادها، آسمان. یعنی قرآن مرتباً ما رو به تعقل، به تفکر، تدبر در این پدیده های پیرامونیمون دعوت میکنه. میگه خدا رو اینچنین بشناسین. یعنی نه تنها تعارضی نیست به سوی علم رفتن، که اینطوری که فرض کنید در مثنوی مولوی علم رو، اونم به تناسب افراط زمانه خودش البته، زیر سوال میبره. برعکس قرآن میگه که اصلا روز قیامت از انسان پرسیده میشه که تو علم پیدا نکردی به آیات خدا، به پدیده ها تکذیب کردی آیاتو، پس چی کار میکردی تو دنیا؟ فمازا کنتم تعملون، اگه علم پیدا نکردی پس چی کار میکردی؟ یا حضرت علی فرض فرمایید انسان رو وقتی طبقه بندی میکنه، میگه انسان ها سه دستن: عالمون ربانی یا دانشمند ربانی، دو متعلمون علی سبیل نجات یا دانشجوست در یک راه نجات، سوم پشه است. همه جون را پشای کوچیک رو سرکه. یعنی آدم یا دانشمنده یا دانشجو یا میگه پشه. حالا چرا میگه پشه؟ میگه برای اینکه یمیلون مع کل ریح، با هر بادی میره. یعنی پشه از بس کوچیکه و سبکه که تابع باد روزگاره، جو مده و با هر شعاری گردن میکشه. یعنی در واقع در معارف اصیل دینی خداشناسی عمدتاً، یعنی برخلاف اون چه که ما خدا رو در فقه و در شریعت و در نمیدونم مسائل فلسفی و کلامی میبینیم، فرهنگ قرآن خداشناسیش از زاویه پدیده‌های طبیعی هست. میگه اگه میخوای خدا رو بشناسین، عشق رو بشناس، عشقی که بین زن و شوهر هست. میگه و من آیاتهی، از جمله آیات خدا اینه که انجعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از جنس خودتون ازواجی خدا قرار داده تا آرامش پیدا بکنید، اعصاب و روان. و جعل بینکم مودتا و رحمتا، بین شماها عشق رو و فداکاری و رحمت رو قرار داده. میگه ان ذالک لآیات لقوم یتفکرون، این آیه خداشناسیه برای مردمی که تفکر کنه. خدا از عشق، از خواب، از استراحت، از کوه، از جنگل، از دریا، از دشت، از همه پدیده‌های پیرامون خود ما برامون مثال میاره. میگه تمام دور و برتون آیات خداست، که عین من آیه یمرون علیها و هم عنها غافلون. دور و برتون سراسر نشانه ها و آیات خداست و ازش غافلین. میگه به پیرامونتون نگاه بکنین. یعنی این تعارضی که وجود داره، ما به جایی که به علم برسیم که از اون طریق خدا رو بشناسیم، در واقع یکی از جنبه‌های تعارض، جنبه های مثلا افراطی یا شاید تنگی در واقع عرفان، بعضی از بخش های عرفان اینه که علم رو مقابل خداشناسی گرفتن، احساس کردن که توجه بیش از حد به علوم مانع خداشناسی میشه، در حالی که علم یه چراغه، علم که برای خودش جهت نداره. علم میتونه که بهترین خدمت خداشناسی باشه، در خدمت خداشناسی میتونه ضد خداشناسی هم باشه. در امروز ما میبینیم که بسیاری از اندیشمندان بزرگ، مخترعین و مکتشفین، ضد خدا، ضد دین هستن. بسیاریشون هم در واقع خداپرستن، علم رو در اون جهت در خدمت گرفتن. یعنی علم به خودی خود البته دعوت به توحید آدم رو نمی کنه، ولی بهترین وسیله است برای خداشناسی. ولی عرض کردم از نقاط افتراقی که وجود داره یا فصلهایی که وجود داره این تعارضی است که در بعضی از قسمت‌های مثنوی بین علم گرایی و در واقع عرفان می‌بینیم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، دفعه گذشته صحبتی از عشق کردیم که عرفان توجه خیلی زیادی بهش میده و اشاره هم شد که قرآن عشق رو به چه صورت می‌بینه، از لغاتی مثل محبت و حب و اینها استفاده می‌کنه. آیا این درست است که مولانا عشق رو نسبت به عقل بالاتر می دیده؟ یعنی عشق اول بوده، بعد عقل بعد از اون بوده. و اگر که جواب این مثبت هست، قرآن به چه صورت؟ البته شما در قسمت قبلی فکر کنم در ارتباط با علم و اینا تا حدودی صحبتی در ارتباط با استفاده از عقل کردیم، ولی شاید در ارتباط با عشق و عقل هم اگه یه توضیحی بفرمایید فکر کنم مناسب باشه.
بله، معنای در واقع همینطور که عرض کردم، این واژه ها در طول زمان تغییر کرده. ما امروز اون چی که از عقل یا عشق میفهمیم الزاماً همون درک و برداشتی که مردم 800 سال پیش یا 1000 سال پیش یا 1600 سال پیش از این واژه میفهمیدن نمیفهمیده. هر زبانی در هر جای دنیا، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، عربی، فارسی، همه در حال تغییر و تحوله. مفهوم عقل در امروز، این که میگن دوران عقلانیت، عقل مدرن، عقل خودکفا، ما یه چیزی مراد میکنیم از عقل امروز، یعنی عقل رو در برابر دینگرایی الان بشر امروز قرار میده، یا ما تابع اندیشه ها و آموزه های دینی هستیم، یا عقل خودمون رو در واقع ما داریم محور و مبنا قرار میدیم، یا همینطور عشق. اینا همه با هم فرق داره. عقل در قرآن مفهوم کاربرد علم رو داره. یعنی قرآن سه چیز رو مطرح میکنه: تفکر، علم، تعقل. تفکر این اندیشه کردن در پدیده های طبیعت، تمام پدیده های پیرامونی ما. ما وقتی تفکر میکنیم بی تفاوت نیستیم در اون چه که پیرامونمون هست، یه نتیجه میگیریم از این تفکر. نتیجه اون تفکر رو اسمشو میذاره قرآن علم، یعنی دانش، یعنی فهم. پس ما از تفکر علم به دست میاریم. حالا جایگاه عقل اینجاست. کاربرد علم رو در زندگی قرآن میگه عقل، یعنی کنترل خود، اصلاح خود. فرض فرمید که یه دکتری اندیشه میکنه مزار مشروب رو میفهمه، نیست؟ پس یه علم به دست میاره که مشروب چه میکنه با مغز ما، با اندام ما. خب حالا میتونه این رو به کار ببره، این دانششو مصرف نکنه یا نه انقدر کنترل نداره. وقتی که این رو میفهمه که سیگار چیکار میکنه، مثلا آدمای عادی، توده مردم که نمیدونن سیگار چه بلایی برای وجود ما هستش، حالا اونی که میدونه علم به دست آورده یا دیگه سیگار نمیکشه، به این در فرهنگ قرآن میگن عاقل. عقال یعنی اون بنده که پای حیوان میبنده نمیذاره توی مزرعه مردم بره، یعنی این میتونه خودشو کنترل کنه، یه بندی جلوی اون تمایل درونیشو به مصرف دخانیات، سیگار یا مشروب میگیره. یعنی عقل در قرآن به این مفهوم هستش، کنترل، در واقع استفاده از دستاورد تفکر، استفاده از علم برای اصلاح خود. پس یه آدم عاقل میتونه بی سواد هم باشه ولی کنترل داره خودش رو. هر کسی که پی اچ دی داره، استاد دانشگاه است، دلیل نیست عاقل باشه، در حالی که امروز مسئله به گونه دیگه فهمیده میشه. در دوران مولوی هم در واقع عقل به عنوان تکیه بر خود، به دانش خود تلقی می شده و عشق یه رابطه با خدا رو معنا می داده. می بینیم که قرآن، این تفاوت هایی که قرآن و عرفان داره می خواهم عرض بکنه، قرآن باهای اصلی رو به عقل داده، اصلا کلمه عشق وجود نداره. به جای عشق مفهوم مثلا حب رو آورده یا مودت، دوستی رو آورده یا واژه های مشابه او رو آورده، ولی به عقل خیلی بها داده قرآن، فوق العاده. افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید؟ مرتب، حالا فوق العاده زیاده در قرآن تشویق به تعقل، به کار بردن دستاوردهای علمی در زندگی. ولی من فقط یک دو تا اشاره میکنم به دیدگاه، شاید مثلا صدها شعر در مثنوی مولوی باشه که عقل رو تحت شعاع عشق قرار میده. میگه چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. یعنی اصلا عشق قابل بیان نیست، قلم هم نمیتونه بگه. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، یعنی عقل مثل خر در گل فرو ماند، عقل نمیتونه بیان کننده این مقامات عالی روح انسانی باشه. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. یعنی بهای اصلی رو در جاهای مختلف عمدتاً به عشق میده، متناسب با دید زمان خودش. من نمیخوام بگم عقل در زمان مولوی همون مفهوم عقل قرآنی داشت، عقل واقعی که مردم معاصر نزول قرآن میفهمیدن از قرآن مقدار زیادی متفاوته با اون برداشت امروز ما یا معاصرین زمان مولوی که تحت تاثیر این مقداری فرهنگ یونان بوده.
بله، ممکنه اشاره‌ای هم که مولوی کرده باشه به عقل، عقلی بوده که در عرف مردم استفاده میکردن.
همینطوره، بله.
ممکنه این نبوده واقعا عقلی رو که قرآن هم اونجوری که شما تعارضی رو که بهش اشاره کردید حتما مولوی هم میفهمید.
بله.
مطمئنم چون خوب میدونسته، قرآن شناخته بوده، قاعدتا با مفهوم عرف یک همچین شعرهایی گفته شده. خیلی متشکرم.
اشاره دیگه هم مثلا ببین، میگه که نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. یعنی در واقع عقل اصلا کر و کوره، نمیتونه بفهمه. زان که این دیوانگی عام نیست، تب را ارشاد این احکام نیست. خیلی زیر سوال، در گوشه میبره در واقع عقلانیت و عقل رو، در حالی که در دنیای امروز ما جایگاه عقل خیلی بالاتر هست، ولی در اون دوران میبینیم عقل تحت شعاع عشقه. الان در این روزگار بشر امروز در واقع مقام اول رو به عقل داره میده. این که این تفاوت ها
واضح‌تر دیده
میشه. خیلی
متشکرم. و نمیدونم اشاره‌ای میخواید مختصر باز به وصل ها بکنیم، هرچند که دفعه گذشته یه مقدار صحبت کردیم، و اگر فکر میکنید مناسب هست یه اشاره کوچکی به وصل ها هم بکنیم اینجا اگر مناسب میبینید، بعد وقت میبینیم آیا تعارض دیگری هم شما مشاهده میکنید که ببینیم بعد چقدر وقت میتونید داشته باشید.
البته در موضوعات زیادی هستش، من در جلسه اول هم عرض کردم که یکی اون بعد عدالت طلبی دین هستش که در قرآن هستش که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی یکی از رسالت‌های انبیا اینه که مردم به عدالت برخیزند، به عدالت قیام بکنند. یعنی عدالت یعنی همون توزیع عادلانه ثروت و امکانات در جامعه، مردم در واقع از حقوق واقعی خودشون برخوردار بشن. یعنی دین یکی از بخش‌های اساسی رسالت خودش رو گسترش عدالت اجتماعی میدونه، انبیا میگه برای این نازل شدن. ولی در عرفان یه مقداری غفلت از این بعد عدالت خواهانه هستش، کمتر به اون بعد توجه میشه. من در طول تاریخ ندیدم هیچ یک از عرفای معروف و بزرگ پرچم مثلا استقلال و آزادگی و مقابله و مقاومت در مقابل متجاوزین با آب و خاک رو برداشته باشن، مردم بسیج کرده باشن، برای مثلا رفاه مردم عدالت اجتماعی قیام کرده باشن. یه حرکت درونگرایانه فردی بسیار نیرومندی بوده که پاسخ به بخشی از تشنگی های ما البته میداده، ولی اینم از تعارضایی است. یا در ادب گفتار، اونچه که در قرآن به هر حال خیلی به صورت تمیز از کنار بعضی از مسائل میذاره، یا اونچه که میبینیم در بعضی از این نوشته‌ها، بخشایی از خب مثنوی مولوی رو امروز نمیشه آدم تو خانواده نزد فرزندان بخونه، بسیار از کلماتی به کار برده که حالا به چه دلیل در اون دوران این سبک نگارش معمول شده بوده، من خیلی تخصصی در این جریان ندارم. جای واقعا یه مطالعه است که چرا مولوی از یه کلماتی که قابل بازگو کردن نیست در سطح جامعه استفاده میکنه، کلماتی که مربوط به روابط کاملا پنهانی زن و مرد هستش، او رو در سطح عموم جامعه میاره. این خودش یک سبک خاص نگارش است. زوایای مختلفی است که اگر نگاه بکنیم عیناً در واقع نمیتونیم بگیم که این دوتا یکی هستن، ولی از جهات متعددی میبینیم که زبان عرفان یا زبان مثنوی مولوی داره اون حقیقت قرآن رو بیان میکنه. یعنی اول اون قسمت های در واقع تعارض ها رو، فصل ها رو من خدمتون عرض کردم، در قسمت در واقع چیزان بعضی از اشاراتی خدمتون من عرض بکنم.
بفهمید.
یکی مسئله شاید از همه مهمتر مسئله خود توحید باشه که چطور این بزرگان ما به این مسئله توجه کردن. یعنی خداپرستی خالص رو عمدتاً در توجه به این معانی دین دیدن. در خود مثلا شما فرض بکنید قسمت تلاش در راه خدمت به مردم، اینا میبینیم که در عرفان خیلی زیاد هستش. در خود توحید این شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا، میبینیم که خب مثنوی میگه عشق چون شعله است کو چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. یعنی عشق به خدا وقتی بیاد تمام انگیزهای شرک رو مثل آتش میسوزونه. تیغ لا در قتل غیر حق براند، این لا اله الا الله که میگه مولوی این رو به شعر آورده، در نگرزان پس که بعد لا چه ماند. وقتی لا اله الا الله توحید باشه چیزی دیگه باقی نمیمونه. ماند الا الله باقی جمله سوخت، شاد باش ای عشق شرکت سوز زف. یعنی توحید رو یه عشقی که هر شرکی هست، هر شراکتی که با خدا هست میسوزونه، این رو پاک میکنه. خود همو بود اولین و آخرین، شرک جز از دیده احول مبین. یعنی همون میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن، این به زبان پارسی بسیار نیکو این رو بیان کرده، یا میگه بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسبیست آید در عمل. یعنی بندگی کردن خدا رو در واقع عاشقی میدونه. یا در جای دیگه میگه عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا. نگاه کنین انبیا و اولیا با چه عشقی جلو رفتن. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. یعنی این راهی است که برای همه توده مردم هست، راه ارتباط با خدا، راه عشقوازی با خدا، راه همه مردمه. واسطه و پارتی و عاملی که در این وسط بیاد دست بگیره نیست، هرچه هست در واقع خود او هست. عاشقان عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. ببینید کاملا نشون میده که این عشقهای موقت دنیایی، عاشقان پنج روزه میگه اینا عشق نیستن، عاشق آن عاشقان غیب باش. عاشقان کل نه عشاق جز، ماند از کل آنک شد مشتاق جز. میگه تمام این عشقهای جزئی دنیایی اینا تباهه، چون که جزوی عاشق جزوی شود، زود معشوقش به کل خود رود. بارها میگه این عشقهای دنیایی عشقهای چند روزه است، این عشقهای رنگ در واقع، عشقهای ظاهره، دنبال این عشقها نباید رفت. میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق پرده ای. همون مفهوم کلی است که کل شیء هالک الا وجهه که در قرآن هست، یا کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. در واقع زیباترین بیان متناسب با فرهنگ و ادبیات ما فارسی زبان ها این مفاهیم قرآن و امثال مولوی ها تونستن در دل و جان ایرانی ها قرار بدن. یا میگه غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود، هر ز سودایی بود. هرچی هست او هست، چیزی تو دنیا تماشایی دیگه وجود نداره. عشق آن زنده گزین، عشق اون خدایی که زنده است، که انبیا در واقع از اون مسیر جلو رفتن. یا بخش دیگه آیاتی در قرآن راجع به انفاقه. خب یا فرض کنید اینکه خدمت رو باید فقط برای خدا کرد، هیچ انتظار مادی نباید داشت. بارها در قرآن گفته از زبان انبیا یا اولیا که لا اسألکم علیه من اجر، ما هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخوایم، این اجری الا علی رب العالمین. یعنی هر پیامبری، هر مبلغ دینی، مبلغ واقعی آمده، از مردم نه پست خواسته، نه مقام خواسته، نه پول خواسته. میگه راه دین که راه پول گرفتن نیست، شغل نیست، کسب و کار نیستش. خب اینو قرآن بارها گفته که تبلیغ دین که ما به ازا نمیخواد، کسی که تبلیغ دین میکنه که نباید انتظار داشته باشه که به قدرت برسه، به ثروت برسه، سوار دوش مردم بشه. خب اینا رو به زبان خیلی شیرین عرفای ما به خصوص مولوی گفتن. میگه عاشقان را شادمانی یا غم غموست، عاشقان را شادمانی و غموست، دستمزد و اجرت خدمت هموست. اگه دستمزدی و اجرت هم میخوام بگیریم، باز همون معشوقه. عاشق عشق خدا آنگاه مزد. میگه مگه ممکنه که آدم عاشق خدا باشه؟ عاشق عشق خدا آنگاه مزد، انتظار آدم داشته باشه که مابعضای بگیره، پولی بگیره. جبرئیل مؤتمن آنگاه دزد. آیا جبرئیل انتظار داره که وقتی این پیام رو به پیامبر رسونده مزد بگیره از خدا؟ میگه چطور ممکنه؟ پیامبران هم مزد نمیگرفتن، مبلغان دینی هم نباید مزد میگرفتن. میگه اصلا اینا دزدیه، این مزد نیستش. میگه عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود، تره بود پیش او یکسان شده، بود خاک زر، زر چه باشد که نبود جان را خطر. میگه اون مجنون که عاشق لیلی بوده، لیلی حالا یه دختر، حالا میگه در واقع کور و کبود، در واقع اونم یه سیاه و در حال یک قیافه معمولی داشته. میگه این که عاشق اون لیلی شده، تمام ملک دنیا به اندازه کاه پیشش نمیارزیده. چطور ممکنه که آدم عاشق خدا باشه بعد انتظار مزد داشته باشه؟ یه عشق ساده دنیایی آدم خودش رو فدا میکنه برای معشوقش. چطور ممکنه خدای پروردگار عالمیان آدم شناخته باشه، حاضر نباشه مایه بذاره و بعد انتظار مزد داشته باشه؟ خب قرآن بارها میگه، میگه یه عده یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، یه عده اون چی که دارن صرف گرسنه و یتیم و بدبخت و بیچاره میکنن، و بعد حرفشون چیه؟ نا نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر گل روی خدا این کارو میکنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اصلا نه پاداشی میخوایم نه حتی تشکر زبانی میخوایم. یا میگه و مال احد ننده من نعمت تجزا، آدمای عاشق خدا وقتی خدمت میکنن هر چی رو هست نزد خدا میابند، اصلا چیزی رو نزد کسی نمیبینن که انتظار داشته باشن که کسی به ما دستمزد بده، اصلا چیزی قائل نیستن برای کسی، همه چی رو نزد او میبینن، برای من اصلا انتظار براشون در واقع واهیه. حالا چون وقت کمه من به اشاره عرض میکنم، پس بخشی از اشعار مولوی مفهوم عمیق انفاق رو، صدقات رو و خدمت مردم رو با شیرین ترین زبان داره برای ما بیان میکنه. یا خب قرآن این همه از صبر میگه، میگه ما همتون رو امتحان میکنیم، بلا نبلون نکن به شیئن من الجوع والخوف و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، هر کدوم ما داریم یه امتحانی میدیم، جنگ، گرسنگی، از دست دادن اموال، انفس، نزدیکان، دوستان، عزیزان از دست میرن، برشکستگی. میگه هزاران درد و رنج و گرفتاری تو دنیا هست، انتظار نداشته باشین همه چی بر وفق مراد شما بگذره، ولی خوش به حال صابرین، خوش به حال صابرین، بشر صابرین، الذين اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، کسانی که وقتی مصیبتی به اونها اصابت میکنه درکشون، تلقیشون، برداشتشون از این گرفتاری ایناست که ما که طلبکار از خدا نیستیم، ما متعلق به او هستیم، بعدم جای دوری نمیریم، به سوی معشوق داریم میریم، انا الیه راجعون، حرکت رو دارن میبینن. حالا ببینید چقدر زیبا این رو بیان کرده مولوی، همین انا الله و انا الیه راجعون، میگه هر کجا شمع بلا افروختن صد هزاران جان عاشق سوختند. اصلا این بلاها مال عاشقاست، عاشقانی که درون خانه اند شمع روی یار را پروانه اند، اصلا استقبال میکنن مثل پروانه دور این شمع وجود یارن. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش، خدا رو به عنوان شاه تنها، شاه فرد جهان، بنابراین همون رنجی که او میده و دردی که او میده، میگه من عاشق همون هستم، عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش، ابتغاء رضوان الله دیگه. میگه ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر، عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. این خیلی عجیبه، کی به این زیبایی گفته؟ میگه من هم بر قهر خدا عاشقم و هم بر لطف خدا، و خیلی در شگفتی است، بل عجب من عاشق هر این هر دو زد. یعنی اگه یه کسی عاشق شده باشه که از معشوق قهر نمی کنه، قهر وقتی میکنه نشون میده خودشو میخواد، معشوق به او یه حرفی زده، یه سخنی گفته که رنجیده شده، ولی انسان وقتی از درون خودش میاد بیرون، تمام وجودش او هست، او رو همه چی میبینه، بقا رو در او میبینه، اصلا رنجش وجود نداره. یه تعبیریست از حضرت علی در کلمات گوهربار امام، میگه خدایا اگه من به فرضم جهنمی شده باشم، اونجا به حل همه اهل جهنم میگه من عاشق تو هم، یعنی حتی به سرنوشت جهنمی هم دوچار شدن خدشه ای در این عشق به وجود نمیاره، حتی منو به اون سرنوشتم اگر دوچار بکنی، من همه رو پر خواهم کرد که من فقط عاشق تو هم، یعنی هیچ مشکلی از این جهت در واقع پیش نمیاره. در حال از قسمت های مختلف آدم میبینه که اون چه که در مثلا اشعار مولوی هست، در این حالی که بعضی قسمت هاش جوابگوی مسائل زمان ما نیست، ولی مفاهیم توحیدی رو، مفهوم صبر در راه خدا رو، مفهوم انفاق رو و بسیاری از این مفاهیم زیربنایی و کلیدی قرآن رو به زیباترین زبان در واقع در مثنوی مولوی آمده که فرصتی نیست اینطوری که اشاره کنم وقت تمام شده.
آقای بازرگان وقت چندانی نداریم، شاید یک دو دقیقه بیشتر نیست. مختصر بگم در مورد اون ادب گفتار که شما فرمودید، باید دید مثلا آیا این مسئله زمان بوده که ایجاب میکرده ایشون یک صحبتی بکنه، و نگاه کرد ببینیم مثلا عطار نیشابوری که شاید یه نسل جلوتر بوده، آیا ایشون هم مثلا همچین چیزهایی تو اشعارش دیده. البته میتونیم در نوبت دیگری نگاش کنیم. یه سوال یه چیز دیگه هم که مطرحه، ممکنه این خارج بوده اصلا متعلق به مولوی نباشه. اینا رو هم رو جای صحبت داره در میخواستم خواهش کنم که یه مختصر جنبندی بکنیم و از خدمت بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
بله، من گرچه در اون جلسه گذشتم عرض کردم که مثنوی مولوی گنجینه عظیمی است برای ما ایرانیان، هم از بعد ایرانیت، هم از بعد فرهنگ و زبان پارسی، و هم از بعد هویت دینی ما برای شناخت عمق اسلام، و به خصوص در این دورانی که جهان اقبال کرده به معنویت و این جهان شمولی و پیام‌های صلح‌گرایانه مولوی، باید این موقعیت‌ها رو مغتنم بشماریم. متأسفانه در جامعه خود ما با یه تنگ نظری به این قضیه برخورد میشه. همه انتظار دارن که در یک کانال باریک دین فهمیده بشه، ولی این کلنگری و جامعه نگری که خب یه دهی دید عرفانی دارن، یه دهی دین دید عدالت طلبانه دارن، یه دهی دید علمی دارن، یه دهی دین دید عبادتی دارن، مجموعه ایناست که کنار هم وقتی میاد یک مکتبی غنا بهش بخشیده میشه، بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه. علم نزد یک گروه یک جریان فکری نیست، به قول معروف میگن همه چیز را همگان دانند. در واقع یک دینم موقعی رشد پیدا میکنه که همه ابعاد رو در بر بگیره. بخشی از پیام های اصلی دین رو میشه فقط در سایه به صلاح اون دید عرفانی دید. فقه در جایگاه خودش پاسخگو هستش، عرفان بود عدالت طلبانه، بود علمی دین، بود عبادت. باید توصیه کرد که این بلند نظری سر تو جامعه ما باشه تا بتونیم همه اینا رو در زیر یک چرخ بگیریم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بینندگان عزیز از توجه شما تشکر میکنیم. همونجور که خاطرتون هست، ما در ارتباط با زندگی مولانا و اندیشه های مولانا چندین برنامه خدمتون عرضه کردیم با حضور آقای دکتر آرش نراقی، و چندین تا در آینده عرضه خواهد شد. این دو جلسه رو به اتفاق آقای بازرگان سعی کردیم که مروری بر افکار مولانا، اشعارش و تطابقش با مسائل فعلی و مسائل قرآنی داشته باشیم. امیدواریم که مورد توجه و تفکر شما قرار بگیره. خیلی متشکر آقای بازرگان که تشریف آوردید.
خیلی ممنون از شما هستم با طرح سوالاتون، همچنین از بینندگان گرامی که صرف وقت کردن و این یک ساعت رو در خدمتشون بودیم، و امیدوارم که خیلی وقتتون تلف نشده باشه و تونسته باشیم یه کمکی برای شناخت یه مقداری عمیق‌تر ابعاد مختلف این فرهنگ پربار و غنیمون بوده باشیم.
خیلی ممنون
و متشکرم.
خدا نگهدار شما تا دیدار بعدی.